انتقال فعال یاخته به برخی از مولکول‌ها و یون‌ها نیاز دارد که باید وارد آن شوند، هرچند غلظت آنها در یاخته زیاد باشد. برای این کار یاخته باید انرژی مصرف کند. فرایندی که در آن یاخته مواد را برخلاف شیب غلظت منتقل می‌کند، انتقال فعال نام دارد. در این فرایند مولکول‌های پروتئینی با صرف انرژی ماده ای را منتقل می‌کنند. این انرژی از مولکول ATP یا ATP به دست می‌آید. یاخته‌ها می‌توانند انرژی را در مولکول‌های ویژه‌ای از جمله مولکول ATP ذخیره کنند. وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد، پیوندهای پر انرژی مولکول ATP را می‌شکند و از انرژی آزاد شده آن استفاده می‌کند. خب. چهارمین روش عبور مواد از غشا روش انتقال فعال هست. انتقال فعال دقیقاً برعکس انتشاره. یعنی توی انتشار ما گفتیم که مواد از محیط پر غلظت به محیط کم غلظت وارد میشن و خب اینجا میبینیم که نه، مواد از محیط کم غلظت به محیط پر غلظت یا کم تراکم به پر تراکم وارد میشن و اینجا میگیم خلاف جهت شیب غلظت توی انتشار و انتشار تاثیر شده، حالا انتشار ساده و انتشار تاثیر شده و اسموز که نوع انتشار بود، میگفتیم که مواد از محیط پر غلظت به کم غلظت در جهت شیب غلظت حرکت میکنن، اما اینجا میگیم که نه، مواد از محیط کم غلظت به محیط پر غلظت حرکت میکنن. مثلا فرض کنید که سلول به یک سری مواد، به یک سری مولکولا نیاز داره. توی سلول غلظت مولکولا زیاده، بیرون سلول غلظت این مولکولا کمه. خب سلول نه تنها نمیاد اون مولکولایی هم که داره از دست بده، بلکه میاد اون مولکولای کمی هم که بیرون از سلوله وارد سلول میکنه، حالا یا برای خارج هم میتونه همین رو بگی، فرق نمیکنه. و خب برای این کار نیاز داره به انرژی. اگه یادتون باشه توی فایل صوتی در مورد انتشار و اون تأثیری که توی کانال گذاشته در مورد اون دو تا مخزن گاز، گفتم که اگر مثلا قرار باشه ما گازهایی که توی حالا مخزن کم غلظت هست رو وارد محیطی که پر غلظت کنیم، نیاز داریم به یک انرژی، به یک پمپی که اینا رو بفرسته داخل مخزن و یعنی در جهت خلاف جهت شیب غلظت این کار رو انجام بدیم. اینجا هم سلول برای اینکه این کار رو انجام بده، یعنی خلاف جهت شیب غلظت مولکول‌ها رو انتقال بده، باید انرژی مصرف کنه. و خب انرژی را بعد میگم خدمتتون که به چه صورت هست و باید از پروتئین های غشا کمک بگیره که این پروتئین ها از نوع ناقل هستن. گفتیم پروتئین های توی غشا، پروتئین سراسری دو نوع اصلی هستن. یه سرشون کانال هستن، توی انتشار تاثیر شده نقش دارن که حالا اینجا پروتئین های غشا باز هم نقش دارن، ولی پروتئین ها را بهشون ناقل میگیم. پس انتقال مواد از محل کم تراکم به پر تراکم با مصرف انرژی که آن توضیح میدم و به کمک پروتون غشا که ناقل هست. و اما بحث انرژی، کتاب میگه که سلول یاخته انرژی را از مولکولای ATP به دست میآورد. خب ATP را توی بیشتر بدانید صفحه 25 توی حاشیه کتاب آورده که چیه. خب حالا اونو بخونید، من نمیخونم دیگه از روش، فقط توضیح میدم. توی فایل خلاصه را هم حتما نگاه کنید، خیلی خوب حالا اومدم توی 4 تا نکته این ATP را با ساختار شکل ساختارش آوردم و یه سری توضیح دادم. ببینید ATP خب مخفف آدنوزین تری فسفات هست، یعنی یه مولکولی هست که 3 تا گروه فسفات داره، تری فسفات یا 3 تا گروه فسفات، حالا کاری به آدنوزینش نداره، بحث تری فسفات. اگر خب حالا شکل خلاصه رو نگاه کنید، 3 تا گروه فسفات رو که بالا به رنگ آبی نشون داده، بین این 3 تا گروه فسفات 2 تا پیوند هست و به این پیوند ها میگن پیوند پر انرژی. در حقیقت وقتی سلول بخواد انرژی مصرف کنه، این ATP رو باید بشکنه. کدوم قسمتش ها، کدوم پیوندش ها؟ پیوند های پر انرژی بین گروه فسفات. خب وقتی که سلول بخواد انرژی مصرف کنه، میاد ATP را به ADP تبدیل میکنه، یعنی آدنوزین تریفوسفات را به آدنوزین دیفوسفات تبدیل میکنه. یعنی چه کارش میکنه؟ میاد یه دونه از فسفاتاشو جدا میکنه، یعنی یکی از پیوندها را میشکنه و انرژی آزاد شده را مصرف میکنه. حالا گفتیم که انتقال فعال انرژی مصرف میکنه، به انرژی نیاز داره، انرژی را از جا به دست میاره. کتاب گفته یاخته ها می توانند انرژی را در مولکولهای ویژه ای از جمله مولکول ای تی پی ذخیره کنند. یعنی تو انتقال فعال این اتفاق نمی افته. دقت کنید ما توی سلول توی یاخته یه سری واکنش های انرژیزا داریم، یه سری واکنش های انرژی خواه داریم. توی واکنش های انرژیزا انرژی که به وجود میاد تو مولکول ای تی پی ذخیره میشه. یعنی چی؟ یعنی تو واکنش های انرژیزا ADP یعنی آدنوزین دیفوسفات به آدنوزین تریفوسفات تبدیل میشه. یعنی یه فسفات میاد به آدنوزین دیفوسفات متصل میشه و میشه آدنوزین تریفوسفات و انرژی توی اون پیوند ذخیره میشه. اما تو واکنش های انرژی خواه این پیونده برعکس اتفاق میفته، ATP به ADP تبدیل میشه. یعنی اون پیوند پر انرژی شکسته میشه. حالا اینجا یک کتاب گفته یاخته ها میتونن انرژی در مولکول ویژه از جمله مولکول ATP ذخیره کنن، منظورش توی انتقال فعال نیست. توی انتقال فعال ATP میشکنه که خودش در ادامه گفته. منظورش واکنش هایی بوده که انرژیزا هستن، یعنی انرژی تولید میکنن. مثلا توی میتوکندری هم چیز رو ما داریم که توی فصل 8 سال 4 دبیرستان مفصلا توضیح داده شده. خب شکل را نگاه کنید بچه‌ها. پس این از ATP که حالا باز توی خلاصه این را کامل با شکلش بخونید. شکل را اگر نگاه کنید، شکل صفحه 24 شکل شماره 6 الف به شکل سمت راست الف که انتقال فعال است. خب اگر بخوایم شماره بذاریم ببینیم این از چپ به راست انجام شده یا از راست به چپ، خب مترجم میشیم که از چپ به راست. معمولا شکل کتاب امثال از چپ به راست هست، مرحله هاش از چپ به راست. پس شکل الف رو دارم خدمتتون میگم، از چپ به راست میبینیم که بیرون یاخته، خارج یاخته که با رنگ زرد نشون داده، کرمی نشون داده، یه دونه مولکول هست. داخل یاخته که به رنگ آبی است دو تا مولکوله. توی قشا هم مولکول پروتئین رو کشیده، اون پروتئین سراسری که اینجا ناقل هست رو کشیده و میخواد بگه که اینجا تو انتقال فعال اون یه دونه مولکولی که بیرون قشا هست میاد وارد بیرون یاخته هست، میاد وارد یاخته میشه. از طریق چی؟ از طریق این مولکول پروتئینی. و خب میبینیم که در شکل سوم سمت راست نه تنها غلظت به تعادل نرسید، نه تنها اختلاف غلظت کم نشد بلکه زیاد هم شد. یعنی چی؟ ما توی انتقال فعال در پایان چیزی به نام تعادل نداریم، چیزی به نام برابر شدن غلظت نداریم. خب مشخصه اینجا اختلاف غلظت حتی زیادتر هم میشه. مثلا تو همین شکل اگه سمت چپ رو نگاه کنیم، دو تا مولکول داخل داریم، یکی بیرون داریم، اختلافشون میشه یک، دو منهای یک یک. اما شکل سمت راست یعنی بعد از اینکه انتقال فعال انجام میشه، سه تا داخل داریم، هیچی بیرون نداریم، که اینجا اختلافش میشه سه، سه منهای صفر سه. پس توی انتقال فعال اختلاف غلظت افزایش پیدا میکنه، ولی توی انتشار کلن هر انتشاری و اسموز اختلاف غلظت شروع میکنه به کم شدن تا اینکه به صفر برسه. پس اینا خوب دقت کنید. خب توی کتاب چیز اشاره نکرده، این نکاتی است که باید برداشت کنید، چه از روی متن چه از روی شکل. و خب این از این شکل توضیح دیگه این نداره. اما شکل ب رو نگاه کنید. توضیح شکل رو نوشته پروتئین انتقال دهنده سدیم و پتاسیم با مصرف انرژی و برخلاف جهت شیب غلظت یون پتاسیم را به خارج و یون سدیم را از آن خارج می‌کنند. یه بار دیگه می‌خونم، یون پتاسیم را به یاخته وارد می‌کنند و یون سدیم را از یاخته خارج می‌کنند. شکل رو نگاه کنید، یاخته رو نشون داده، یه دایره قرمز گذاشته روی قشا که همون نشون دهنده پروتئین انتقال دهنده سدیم و پتاسیم، بهش میگن پمپ سدیم پتاسیم، که توی فصل دوم سال سوم دبیرستان بخش حالا فصل دستگاه عصبی مفصلا در مورد نورون توضیح داده شده. این پمپ سدیم پتاسیم یا همون پروتئین که حالا ناقل بهش میگیم، کارش اینه که سدیم رو میفرسته بیرون، پتاسیم رو وارد میکنه، که این کار رو معمولا حالا میتونیم بگیم تقریبا همزمان انجام میده. حالا کاری نداریم به این، یه مثالیه که اینجا آورده و فقط میخواد بگه که این انتقال فعالی که انجام میشه ATP مصرف میشه. میبینید ATP رو نوشته فلش زده، نوشته ADP، یعنی ATP توی این مولکول پروتئینی توی این پمپ شکسته میشه، به ADP تبدیل میشه و انرژیش صرف حالا عبور این سدیم پتاسیم به داخل و خارج سلول میشه. میتونه از این سوال بدن دقت کنید سدیم خارج میشه حتما و پتاسیم حتما داخل میشه، برعکسش نیست. این هم از این شکل ها. بازم اگر سوالی بود در این مورد میتونید بپرسید و پاسخش رو توی کانال میذارم. آخرین روشی که توی کتابتون آورده در مورد عبور مواد از غشا بحث اندوسیتوز یا اندوسیتوز و اگزوسیتوز هست، درونبری و برونرانی. خیلی خلاصه کتاب گفته بعضی یاخته ها میتوانند ذره های بزرگ مانند مولکول های پروتئینی را با فرایندی به نام درونبری جذب کنند. برونرانی فرایند خروج ذره های بزرگ از یاخته است. این فرایند ها با تشکیل کیسه های غشایی همراه است و به انرژی ATP نیاز دارد. خب اول نکته این هست که توی این روش حالا اندوسیتوز و اگزوسیتوز ذرات بزرگ وارد سلول یا از سلول خارج میشن، مثل مولکول پروتئینی، مثل مولکول لیپید، مثل مولکول کربوهیدرات، مولکول هایی که درشت مولکول هستن و نمیتونن از بین فسفولیپید ها یا به کمک پروتئین های غشا عبور کنن. دومین نکته این هست که این روش، توی این روش هر دو روش، یعنی چه درونبری چه برونرانی، ATP مصرف میشه یا همون انرژی زیستی مصرف میشه. اصلا هم به ATP، البته خود ATP مولکول هست، یعنی انرژی نیست خود ATP، دقت کنید ATP یه مولکوله ولی میتونه چیکار کنه؟ همونطور گفتیم سلول یا یاخته میاد اون رو میشکنه، انرژیش را وقتی آزاد شد مصرف میکنه، یا حالا ATP را میسازه و انرژی را توش ذخیره میکنه. خود ATP مولکوله. وقتی میگیم انرژی ATP را مصرف میکنه، یعنی که انرژی که تو ATP نهفته است. یا حالا وقتی میگیم ATP را مصرف میکنه، همون معنی را میده. و نکته بعد این که توی این روش اگر همونطور که قبلا گفتیم، خب اگر از بین فسفولیپید عبور نمی‌کنند، اگر از طریق پروتئین عبور نمی‌کنند، پس روش عبورشون چیه؟ روش عبورشون رو توی شکل صفحه 24 شکلی هفت خیلی جالب و قشنگ را کشیده که حالا الف همون اگزوسیتوز یا برونرانی هست و شکل ب درونبری یا اندوسیتوز هست. توی این روش مولکول ها، حالا من اول برونرانی را توضیح میدم، فرق نمی کنه الف شکل الف نگاه کنید، از سمت چپ اومده یک دایره کشیده که این دایره از جنس قشایه. این مولکول های فسفولیپید را میبینید مثل از دایره نیست، کره هست، مثل یه توپ میمونه، حالا اینجا به صورت دو بعدی کشیده، مثل یه کره هست که داخل این مولکول ها قرار دارن و شروع میکنه به حرکت کردن توی سلول، توی یاخته. اینا رو که اصطلاحا بهشون میگن وزیکول یا کیسه چهر، اینا محتوی یه سری مولکول و موادی هستن، حرکت میکنه. وقتی که به غشا نزدیک بشه، غشای این کیسه غشایی یا همون وزیکول، غشای این کیسه غشایی با غشای یاخته ادغام میشه. وقتی ادغام شد چی میشه؟ این مولکولا خارج میشن. خب شاید بپرسید آره اینجا به طول غشا هم افسوده میشه؟ بله افسوده میشه، ولی خب از یه طرف هم ما درون بری را داریم. شکل بر را نگاه کنید، مولکول های درشتی که میخوان وارد سلول بشن، از سمت چپ نگاه کنید، قسمتی از غشای یاخته مثل حالت کیسه ای میشه و مولکول ها میان داخلش، این کیسه شروع میکنه به کوچک شدن و از غشای یاخته جدا میشه، یعنی یه ویزیکول اینجا ساخته شد و اینجا حالا میره داخل سلول و حالا کاری که لازمه را انجام میده. پس در هر دو تا روش کیسه هایی از جنس غشا اطراف مولکول را فرا میگیره و اونا را به سلول وارد میکنه یا از سلول خارج میکنه. در این رابطه هم یک انیمیشن توی کانال میذارم، یه انیمیشن خیلی جالبه که اینجا درونبری را و حالا برونرانی را خیلی جالب میتونید ببینید به صورت انیمیشن و متحرک و مطمئن باشید که به درک این مسئله کمکتون میکنه. موفق باشید.